رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، در سال 2015 90% افزایش اهالی روسیه را مهاجران خارجی تشکیل دادند. یک شهروند تاجیکستان که خود را در روسیه عضو جوانان برای احیای تاجیکستان می داند، بعد از رهایی از بازداشتگاه دوباره بازداشت شده است، ولی از شعبه پلیس فرار کرده است. وای کیست؟ و از 1 ژانویه سال 2016 در روسیه علاوه بر پتنت، مهاجران درباره درآمد سالانه خود با خدمات انداز سند پیشنهاد می کنند. این کار برای مهاجران خوب است یا بد؟ نمد درصد افزایش اهالی روسیه در سال 2015 را مهاجران خارجی از جمله مهاجران کاری تاجیک تشکیل دادند. با وجود این، افزایش اهالی در روسیه نسبت به سال 2014 کم شده است. بنا به معلوماتی که خدمات فدرالی آمار دولتی روسیه یا روستات چاپ کرده است، در سال 2015 اهالی روسیه 239400 نفر زیاد شده است و از آنها 212909 نفر مهاجران می باشند که شهروندی روسیه را دریافت کرده اند. تنها 24500 نفر دیگر کودکان نوزاد هستند که در این سال به دنیا آمده اند، در حالی که یک سال پیش این رقم به 37000 نفر می رسید. باز هم کسی گفته نمی تواند که این کودکان در کدام آیله ها به دنیا آمده اند، در آیله های اهالی تهجایی و یا کودکان نوزاد مهاجران شهروند روسیه نیز به آن داخل می شوند. ولی این نکته روشن است که در روسیه در سال 2015 نسبت به یک سال پیش 8300 کودک کمتر به دنیا آمده است. تاتیانا اکاپاوا، جامعه شناس روس در مسکو، با نظرداشت گزارش روستات میگوید این رقم ها گواهی میدهند که نه تنها ورود مهاجران در سال 2015 بر روسیه کمتر شده است، بلکه مهاجران هم که در روسیه کار و زندگی میکردند به وطن خود برگشتند. تاتیانا اکاپاوا بحران اقتصادی را سبب پایین رفتن افزایش اهالی در روسیه میداند.
در قدم اول ورود مهاجران به روسیه کمتر شد. گذشته از این، مهاجرانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی کار میکردند، به سبب تجدید یافتن قانونهای مهاجرت و بحران اقتصادی روسیه را ترک کردند. تولد کودکان هم نسبت به سال 2014 کمتر شده است. همه این به میزان افزایش اهالی تاثیر منفی رسانده است، با وجود آنکه روند بازگردانیدن شهروندان شوروی به روسیه то хол і дома дорад.
Лісі, що в період СССР, і січас там переїжджають із стран бившого СССР.
در سال 2015 واقعا هم ورود مهاجران به روسیه کاهش یافته است. مثلا بنا به گزارش روستات، میگران ابرات یا ورود مهاجران از تاجیکستان 47.8% کم شده است که آن از هر کشوری دیگر بیشتر میباشد. در مقام دوم با 42.6% ازبکستان قرار دارد. کارشناسان میگویند اکثر مهاجران به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار روسیه را ترک کردند. طبق برنامه های تامین افزایش اهالی، روسیه برای خانواده هایی که دارای 3 فرزند می باشند زمین جدا می کند تا آنها برای خود خانه سازند. در چنین حالت، اگر این نکته در نظر گرفته شود که مردم آسیای میانه به طور سنتی خانواده های 3 فرزند می باشند، این طور نخواهد شد که مهاجران دارای شهروندی روسیه از این کشورها بیشتر صاحب امتیاز شوند. عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت، باور ندارد که روسیه از حساب اهالی کشورهای آسیای مرکزی اهالیش را افزایش دهد و آنها در این کشور تدریجا با گذشت وقت برتری پیدا کنند، و میگوید روسیه برای این کار برنامه‌های حساب شده دارد.
روسیه هیچ وقت نمیخواهد که از شماره تاجیک و ازبک و قرغیز اینها اهالیش زیاد باشد. در همین دولت تمام چاره‌ها را دیده بود که مردم بومی، مردم تهجایی زایش زیاد کنند. واقعا که گفتم سبب کمشوی زایش باز همین مشکلات اقتصادی اجتماعی است.
با وجود این آقای دولتوف میگوید از تاجیکستان برای دریافت شهروندی بیشتر جوانان تلاش میکنند که در روسیه تحصیل کرده اند. علاوه بر این نهادهای ذی‌دخل روسیه خودشان کارشناسان ورزیده را از تاجیکستان یا کشورهای دیگر به کار دعوت میکنند. صاحب کاران نیز هستند که یک مقدار مبلغ در بانکهای روسیه میگذارند و بدون نوبت صاحب شهروندی میشوند. چون این کار در کشورهای دیگری جهان نیز وجود دارد. این بدان معناست که مبلغ‌های آنها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه استفاده خواهد شد. خسرو ایوبوف، کارشناس تاجیک امور مهاجرت در مسکو، خروج خود شهروندان روسیه به کشورهای دیگر را عامل دیگری کاهش افزایش اهالی می‌داند.
هر سال قریب 226 هزار خود امین از روسیه به طرف‌های غرب، به طرف‌های اروپا، با امریکا و با دیگر جهان با زندگی دائما کوچ می‌بندند. این سال کمی بیشتر بود، 230 چند هزار، لیکن این هم می‌تواند یکی از سبب‌های اساسی شود که خود روسا نیز زندگی ممتاز را در روسیه نمی‌توانند بینند. مجبور می‌شوند آنها نیز مهاجر شوند و از روسیه برآمد روند.
خسرو ایوبوف میگوید هر سال روسیه برای شهروندان تاجیکستان حد نصاب یا کوات معین میکرد تا آنها صاحب شهروندی شوند، ولی بجز از کوات آنان نیز هستند که حجت حق زیست موقتی یا رزریشن نوریمنه پرژیوانی میگیرند. اضافه بر این گروه دیگر سند اجازه زیست یا ویدنجی تست و دریافت میکنند. در مجموع شماره چنین آدمان در یک سال فقط از تاجیکستان با بیشتر از 11,000 نفر می رسد که با گذشت مرحله های ضروری حتما شهروند روسیه می شوند. طبق معلومات اخیر حالا در روسیه بیشتر از 740,000 نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی می کنند. مصاحبان رادیوی آزادی این نکته را استثنا نمی دانند که بعضی شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن کاری دائمی و دریافت شهروندی با شهروندان روسیه آئله برپا می کنند، گرچه در تاجیکستان نیز آئله دارند. حتی نکاح های دروغین در میان تاجیکان زیاد است و آنها در این کار بعد از اوکراین و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. یکی از فعالان سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که با گروه 24 نیز همکاری داشته است، یک سال در مسکو در بازداشت قرار داشت و اخیراً بعد رهاییش از بازداشتگاه دوباره بازداشت شد و وی را به یکی از شعبه های پلیس مسکو بردند. بعد از یک روز بازداشت وی به بهانه سیگارکشی از شعبه پلیس فرار کرد. وی کیست و چه گذشته دارد؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
صاحب نظر عبدالنظرف، یک شهروند تاجیکستان که یک سال پیش در مسکو بر اساس درخواست مقامات دوشنبه دستگیر شده بود، روز 24 اوار از طریق فیسبوک با رادیوی آزادی در تماس شد و خبر داد که او را بعد رهایی از بازداشت دوباره دستگیر کردند، ولی او از بازداشتگاه FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه فرار کرده است. صاحب نظر عبدالنظرف از جمله اعضای سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان می باشد. این سازمان شریک گروه 24 در تابستان و تیرماه سال 2014 بعد تشکیل یک سلسله گردهمایی های مهاجران نی تاجیک در شهرهای مختلف روسیه از جمله در مسکو، یکاترینبورگ، ساراتوف و سمارا وردی زبانی مطبوعات شده بود. با گفته صاحب نظر عبدالنظرف، مهلت نهایی حبس او مهربان ستاروف، یک عضو دیگری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، روز 21 اوار انجام یافت، چون قانون های روسیه برای در بازداشت نگاه داشتن افراد تحت جستجو حد اکثر 12 ماه را پیش بینی کرده است و از بس که او مهربان ستاروف علاوه یک سال درست در بازداشتگاه قرار داشتند، هر دو را روز 21 اوار رها کردند. اما بعد از آنکه عبدالنظرف را نماینده دادستانی منطقه موجایسک مسکو به دست وکیلش سپرد، وی را بلافاصله ماموران FMS دستگیر کرده می‌خواستند به بازداشتگاه مخصوص این نهاد برند. مهربان ستاروف نیز مثل او بعد از آزاد شدنش از سوی ماموران FMS بازداشت شده است. صاحب نظرف میگوید از بس که مقامات تاجیکستان و روسیه به استرداد او نائل شده نتوانستند، حالا میخواهند از طریق دپارتاسیا آنها را به دوشنبه سپارند. او میگوید در اصل تمام سندهای ما درست بود و ما تا زمان بازداشتمان در ینوار سال 2015 رسما ثبت نام داشتیم، یگان قانون مهاجرت روسیه را ویران نکرده بودیم. پایان اقتباس. ایلاریون باسیلف، وکیل مدافع صاحب نظر عبدالنظرف، در صحبت با رادیوی آزادی فراری موکلش را تصدیق کرد. او گفت
21 января Назарова с вещами вызвал прокурор к себе из СИЗО при мне ему.
21 ینور عبدالنظرف را دادستان از بازداشتگاه به نزد خود دعوت کرد و در حضور من فرمان درباره رهایی وی را به دستش داد. وقتی برآمدن از دادستانی ما را کارمندان پلیس انتظار بودند و بعد از تفتیش حجت ها پیشنهاد کردند که به شعبه پلیس موژایسک برویم چون که مهلت پتنت وی گذشته بود. عبدالنظرف را در آنجا بازداشت کردند و گفتند که اشاره از بالا شده است و سببش هم حجت های مهاجرت است. برای پتنت تنها جزای ماموری مقرر شده است، ولی به ما گفتند درباره جزا پگاه دادگاه حکم صادر میکند. روز دیگر تا ساعت 4 نماینده دادگاه نامد. عبدالنظرف با بهانه سیگار کشی بیرون برآمد و дигар бар нагашт.
Ио покурить на крылечко суда, его выпускали. В какой-то момент он вышел и не вернулся.
به حساب حامیان حقوق در سراسر روسیه تا امروز دست کم 12 نفر با درخواست مقامات تاجیکستان با گمان همکاری با گروه 24 دستگیر شده اند. فعلا از این شمار دو نفر فیروزشاه لایقوف و تقی‌مراد محمدیف در روسیه و شبنم خدایداد و در بلاروس منتظری بررسی پرونده استردادشان به تاجیکستان میباشند. همه آنها در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یعنی افرادگرایی و دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی عیب دار میشوند. یک سال مهلت ممکن حبس تقی‌مراد محمدیف نیز روز 16 فوریه به پایان میرسد. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که سال 2012 از سوی عمرعلی قوتوف و شرافالدین گدایف دو تاجری در گذشته به دایره های حاکم این کشور نزدیک تأسیس یافته است. گروه 24 با کمک سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در تابستان و تیره ماه سال 2014 در چند شهر روسیه گرد همایی مهاجران تاجیک علیه حکومت تاجیکستان را تشکیل داد و مردم را روز 10 اکتبر با یک تظاهرات بزرگ در میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرد. این تظاهرات در نهایت دایر نشد، ولی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر فعالیت گروه 24 را رسمان من و ماه دکبر سال 2014 این سازمان را برای خط سازمان های افراطی شامل کرد. رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبول ترکیه کشته شد.
از 1 ینوری سال 2016 در روسیه علاوه بر پتنت مهاجران درباره درآمد سالانه خود با خدمات انداز سند پیشنهاد میکنند. تا حال تنها شهروندان روسیه از درآمد سالانه خود انداز پرداخت میکردند، ولی اکنون شهروندان خارجی یعنی مهاجران کاری نیز از درآمد خود انداز میسپارند، با وجود آنکه آنها هر ماه پتنت هم میگیرند. عبدالمجید سرخاکوف کارمند ارشد اتحادیه های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید
شهروند خارجی در اساس پتنتی که کار میکند شخصی گویم چاستلیس فیزیکلیس موافق قانونگذاری مانند شهروندان روسیه باید که تو 30 اپریل همین سال یا از سال 2015 که اگر به کار شروع کردگی باشم باید که تو 30 اپریل 2016 دکلاراسیه خود را در برای درآمد گرفتگیشان باید که با ادارههای نالوگی پیشنهاد کنند.
این بیشتر به مهاجران دخل دارد که به طور خصوصی در خانه های آدمان علاهیده کارهای گوناگون را انجام می دهند. گذشته از این، از 1 ینور سال جاری زیامن ترود ممنوع اعلان شده است و اگر کسی در وقت بیکاری در جای دوم کار کند به مجازات کشانده می شود. تا حال مهاجران تاجیک می توانستند در وقتهای بیکاری مثلا هنگام قطع شدن کاری ساختمان برای خود جای کاری دیگری موقتی جستجو کنند و با همان پتنتی داشته خود در جای دیگر کارهای را انجام دهند. ولی اکنون برای کاری موقتی هم باید مهاجر با کارخانه دوم برای دوره معین قرارداد کاری امضا کند، وگرنه جریمه بسته می شود. میرقیاس احرارف حقوقشناس تاجیک در روسیه میگوید در صورت ناچیز بودن دستمزد تا حال مهاجران حتی در چند جای کار میکردند و درآمد علاوه‌ای به دست می آوردند. اکنون آنها از این درآمد محروم می شوند.
برای مهاجران تاجیک خوشتم برای معاش فایده داشت. ما وقتی که اگر فرمستی کار میکنیم وقتی بیکار ما میتونیم دیگر فرمستی هم طبق شرطنامه از کارفرمای اکنون به کارفرمای دویم بود و مزد معاش مثلا گرید 15,000 باشد باز دیگر کارفرمای معاش ناچیز باشد مثلا 5,000 10,000 هر دو جا کار کردیم زندگی خود برده میتوانستیم. طبق قانون حاضره ما نمیتوانیم که در دو تشکیلات کار کنم و چی کنم.
کارشناسان میگویند با چنین قانونها روسیه از یک سو درآمدی بودجه را تأمین میکند و از طرف دیگر میخواهد روند مهاجرت را به تنظیم درآورد. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در شماره نوبتی مهمانی آزادی همراز و همسفر شما، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از 7 حزب سیاسی این کشور، پس از خاموشی یک ساله میخواهد دوباره حضور خود را در جامعه تاجیکستان به دست بیارد و برنامه های خود را در این راستا پیاده کند. به این مناسبت در مهمانی آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف حضور دارد.
رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نامزد علوم حقوق شناسی، در دهه باغستان ولایت تاشکند در خانواده کوسیب به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب در سالهای 1977 و 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت میکند. فکولته حقوق شناسی دانشگاه خرکوی اوکراین را ختم و سپس در آنجا 2 سال به صفت آموزگار کار میکند. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه میدهد. از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول میشود و تا به امروز این کار را ادامه میدهد. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد میکند. تا 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. سال 1998 حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را اساس گذاشته تا به امروز ریاست آن را به عهده دارد. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. اویلادور صاحب 3 فرزند.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی تاجیکستان به شمار می رود، اما از ماه مرد سال 2015، یعنی از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تا به امروز اگر اشتباه نکنم، این حزب دیگر خاموش شد و از صحنه سیاسی اندکی کنارتر رفت. این سوال ما را به اینجا کشانید تا اینکه با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف که ما در حضور ایشان قرار داریم، این سوال ها را در میان گذاریم و از این کس در ابتدا میخوام بپرسم که این خاموشی، این واقعا خاموشی بود و این خاموشی یک تاکتیک سیاسی بود یا احتیاط از وضع سیاسی تاجیکستان بود یا اینکه یک ترس بود، چی بود؟ این
همین سبب های و همین عامل های همش جای داشت، هم احتیاطی هست اما نه ترس، از بس که هر یک سیاست مدار حزب سیاسی باید در چارچوبه قانون عمل کرده احتیاط باشد، نه که ترس نداشته باشد. اگر ترس داشته باشد با سیاست وارد شدنش عمومن لازم نیست. از دیگر طرف این خاموشی یک تاکتیک سیاسی هم بود، از بس که حادثه هایی که اون جرایان هایی که در دوام آخران 2 سال به میان آمد بسیار تحلیل طلب بود. غیر از این با یک سبب به میان آمد که سال 2015 خصوصا شخصا نسبت من یک سال وزنین آمد، 3 بار 4 بار کسلی دچار شدم، یک بار غلطیدم که 2 استخوان شکست و در عموم در سال 2015 6 ماه من بیستری بودم. این سبب ها در عموم به میان آورد که ما باید تا آخری مثل سال 2015 باید در جستجوی راه های عمل آینده حزب بودیم و فکر میکنم که حاضر آماده هستیم که فعالیت را از نو شروع نماییم و فعالیت اون چیزی که ما پیشم میگفتیم حاضرم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها در چارچوبه قانون همچون حزب قانونی حزب قانون شناسا عمل میکنه.
در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا در اون شب روز شما به نظر میاد در سفر خارجی بودید یا در همینجا بودید و ضرور نمیشمونیدید که به سوالهای ژورنالیست ها پاسخ دهید؟ چی بود؟ این چرا به این مسئله حزب نهضت رو برو شد و رئیس اون و اعضای اون و خود حزب یک حزب تروریستی اعلام کرده شد؟ اینا همه چی معنا داشتن؟
مسئله حزب نهضت که من پیشترم اعلام کرده بودم که از سال 2013 تو این دوره من یکون مصاحبه برگزار نکردم، برای چی که همون وقت گفتم که من همین یک مناسبت همو بین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون وقت کنده شد و گفتم که کنده شدنش این اساسا مسئله انتخابات پریزیدنت 2013 بود. اکنون با این برنامه گردم موزر و تنها همین چیز میگویم که ما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه بار کالیتزه کردیم، سال 99، سال 2004 و من سال 2012-2013. سه بار یکون نتیجه به خوب رسیده نتونستیم.
اما حالا یک حزب سیاسی در تاجیکستان قد کرده شد و همچون حزب تروریستی اعلام کرده شد و اعضای اون امروز در تعقیب و بازداشت و برخی در محبس ها و برخی در خارج تاجیکستان هستند، ولی حالا شما به عنوان رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این وضع چگونه بها میدید؟
بها رو از نگاه حقوقی و سیاسی دادن در کار. مثلا اول همین است که حکومت در حقیقت از نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترس داشت، ترس کلام داشت. غیر از این هم دو طرف خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی کردند. مثال عادی، وزارت عدلیه حزب را غیر قانونی اعلان کرد. وقتی که به وزارت عدلیه این گونه صلاحیت داده نشده است، در حقیقت به حزب نهضت اسلام آنها می توانستند آگاهی دهند، بعد از 10 روز دادن آگاهی به سود پیشنهاد کنند این مسئله را، لیکن اعلان نکنند که این غیر قانونی است، یا که برای چه عدالت سودی را وزارت عدلیه به ذمه خود گرفت، این غیر قانونی است. از دیگر طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم یکشان خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی رو به میان آورد. مثلا من فکر میکنم که مسئله بازگشتن یا باز نگشتن محی‌الدین کبیری رو به جمهوری عموما بررسی نکردن لازم بود. وقتی که بررسی میکنند و شروع سیاسی حزب نهضت اسلام تفسیه میدهد که رئیس حزب باز نگردد، علاقه سوال پیدا میشد که رئیسگری رو در حزب کی اجرا میکند و حزب مجبور میشود و وزارت عدلیه امکانیت طلب کردن رو پیدا میکند که انجمن گذرانده رئیس نو رو انتخاب کنند. اگر که همین مسئله به میان نمی آمد، نه وزارت عدلیه نه دیگر مسئول مقامات طلب کرده نمیتوند که شما انجمن گذرونید یا که رئیس نو رو انتخاب کنید. این یک مسئله است. دویم مسئله، یک چند نفر مسئول از اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با استانبول رفتند و اعلان کردند که در اونجا شورای سیاسی گذروندند. این خودش غیر قانونی است، برای چی که یگان حزب در حدود دیگر دولت شورای سیاسی برگزار کردن حقوق ندارد. این نه تنها نسبت حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی میشد یا سوسیال دموکرات میشد، با این ما حقوق نداریم، برای چی که در حدود جمهوری تاجیکستان باید هر گونه مجلس رو. غیر از این با دیگر مسئله ها به میان اومدند که آید با برگزار کردن انجمن یا که دیگر چیز. اینجا حزب نهضت اسلام وقتی که اعلام کرد همین روز انجمن میگذرانیم، با این چیز وزارت عدلیه آگاهی داد و این به مثال من کرد گزاراندنه، اینا با این نگاه نکرده حتمی برای گزاراندن همه اعضاین را سفربر کرده. من فکر میکنم که در این حالت عموما وقتی که ارگانیم یا که مقامی مثال نظارت کننده از بالای فعالیتی آیین‌نامه حزب همین چیز را طلب میکند که انجمن برگزار نگردد، باید که حزب انجمن را همون وقت در برگزار نکند. این
غازی تحولات های ماه سپتامبر که توانیم لحظه هایی که ما به صحبت داریم، نظرتون چی از این راهی که تاجیکستان پیش گرفته است و با این راه ها دست میزند و میخواد که باز کشور به پیش رشد کنند، نظر شما چی است؟
تاجیکستان حاضر در یک محیط تقدیر ساز که حال راه را خودش انتخاب نکرده است. چندین سال ها میشود که من تاکید میکنم و باز یک بار تاکید میکنم که وجود داشتن تاجیکستان امروزه از مبلغی که مهاجران مهنت وارد میکند،
ولی حالا وابسته است به هم زده شده.
همین طور است، ما باید که دولت تاجیکستان امروز سرچشمه اساسی وجود داشتن خود را مستحکم نماید.
مسئله دیگری که واقعا مورد توجه و بحث زیادی در صحیفه های مطبوعات صورت گرفته بود، این مسئله کم کردن سن سال نامزدی به مقام پرزیدنتی تاجیکستان بود که از 35 تا 65 بود، حالا 35 به 30 سال یعنی کم کرده شده و این همه حالا در یک دسته به رفرندومی که باید در ماه های نزدیک برگزار شود به همه پرسی پیشنهاد کرده می شود. عموما این تغییرات ها واقعا برای یک جامعه دموکراتی مساعدت میکنن یا به خاطر یک هدفی در پی دارن؟ چی هست اینا به نظرتون؟
اگر که گرفتیم روی راست میگفته باشیم، اگر اینجا شخصیت رستم امام علی موجود نمیشد، این وضعیت سیاسی امروزه یا این واقعیت امروزه به میان نمی آمد، من میگفتم که در دیگر حالت وقتی قبول کنستیتوسیه همین چیز را 35 نه 30 میکردن، من میگفتم که این معیاری دموکراسی است برای جوان ها دادن امکانیت. لیکن وقتی که ضروریت پیدا میشود و میبینند که مثال سال 2020 سین سال رستم امام علی همگی با 32 میرسد و نه با 35، برای این مثال که سین سال نامزد را تا 30 ساله پست کردن، این علاقه یک کنیکتور سیاسی است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری شروع شدن ادامه دارن، شما چه انتظار دارید از این تغییرات کادری؟ آیا مثل همون تغییرات پیشین هستن که یک نفر را میگرن باز در جای دیگر میگذن و اون را باز در جای دیگر میگذن، یا یک چهره های تازه میآید به این مقامات تاجیکستان؟
خلو مثال در اساس این تغییرات و یکان چهره نو رو ندیدم. در حقیقت در جای عوض کنی وجود دارد و این جریان چندین سال ها باز عمل میکند، یعنی تیار کردن، آماده کردن، تربیه کردن کادرها و پیدا شدن مثال کادرهای جوان نوی که مثال از دیگر حزب‌های سیاسی هم گرفته میشد، این در نظر نیست، این چیز حاضر موجود ندارد. مثال اگر اودیتری میگرفته باشیم، حتی از حزب کمونیست یا که از دیگر حزب غیر از اون دو سه نفری که همچون وکیل مجلس نمایندگان عمل میکنند، باید که در مقامات دولتی هم بسیار حزبی عمل کردنش در کار، نه تنها در پارلمان. اکنون نسبت حزب سوسیال دموکرات همین چیز رو گفته میتوانم که یگان اعضای حزب سوسیال دموکرات در یگان ساختار دولتی امروز کار و فعالیت نمیکند.
تشکر زیاد برای صحبت آزاد. محترم بینندگان عزیز، همصحبت ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله صادری بودن. یک بار دیگر به شما تشکر می دارم. اکی با دوشی سحر، اکی با دوشی سحر، سرخی مینای تر گل نگیرا جای تر، گل نگیرا جای تر، اکی با دوشی سحر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.